سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برادر محمود حسن روحانی منتقد طالبان میگوید که برادرش تحت شکنجه قرار دارد و وضعیت صحی او وخیم است. او در یک نوار صوتی که روز پنجشنبه به رادیو آزادی فرستاده از سازمانهای حقوق بشری خواسته که برای آزادی محمود حسن فوراً اقدام کنند.
او تحت شکنجه های شدید قرار دارد. وضعیت جسمانیش به دلیل بیماری قلبی وخیم است. ما از سازمانهای حقوق بشری، عفو بین الملل و تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای تاثیرگذار درخواست می نماییم که برای آزادی فوری محمود حسن اقدام جدی و سریع نمایند.
این عضو خانواده محمود حسن میگوید که او به دلیل درخواست برای آزادی بیان، تشکیل حکومت همشمول و بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران توسط طالبان دستگیر شده. پیش از این منابع نزدیک به محمود حسن و عبدالقادر قانت، دو تن از علمای دینی به رادیو آزادی گفته بودند که استخبارات طالبان این دو تن را روز سه‌شنبه در کابل دستگیر کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این دو عالم دینی در نشست در کابل روز سه‌شنبه از انحصار قدرت توسط رهبری طالبان در قندهار انتقاد کردند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشری ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران امسال نیز چندین افغان را اعدام کرده. آقای مقدم در این مورد شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر اساس آماری که ما داریم 10 شهروند افغان در ماه ژانویه سال 2025 اعدام شدند که 6 نفر به اتهام قتل و 4 نفر به اتهام مواد مخدر.
آقای مقدم افزوده که در سال 2024 میلادی در مجموع 53 افغان به اتهامات مختلف در ایران اعدام شده بودند. یک هیئت ستر محکمه طالبان در سفر به تهران در اواخر ماه جدی از ایران خواسته که فهرست زندانیان افغان و خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک سازد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در ماه عقرب گفته بود که تعداد قابل توجهی از افغانها در آن کشور زندانی هستند. به گفته بقایی این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله مواد مخدر در ولایات مختلف ایران زندانی شدند. در اثر یک رویداد ترافیکی در لغمان یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول یونس یوسفزای سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در لغمان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این رویداد هنگام رخ داد که یک موتر در ولسوالی قرغایی از سرک منحرف شد و با پایه برق تصادم کرد که در نتیجه یک تن کشته و 3 تن دیگر به شمول یک زن و 2 کودک زخمی شدند. حوادث ترافیکی در افغانستان در این اواخر افزایش یافته. بر اساس ارقام ریاست ترافیک طالبان در جریان سال جاری شمسی 4000 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده است. به دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در امریکا مقامات میگویند که تصور میشود همه سرنشینان کشته شدند. به گفته مقامات تا اکنون 28 جسد از دریای پوتامیک بیرون کشیده شده. یک طیاره مسافربری شرکت هوایی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 عمله پرواز چهارشنبه شب هنگام فرود آمدن در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی تصادم کرد. هلیکوپتر 3 سرنشین داشت. تا هنوز علت این سانحه مشخص نشده است. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، روز پنجشنبه 8 گروگان از جمله 3 اسرائیلی و 5 تایلندی را به صلیب سرخ تحویل داد. در مقابل قرار بود 110 فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند، اما دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که این اقدام تا تضمین آزادی مصون گروگانها و تحویل دهی آنها به صلیب سرخ در نوار غزه به تعویق افتاده. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این تصمیم از سوی بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل گرفته شده. این گروگان‌ها از سوی حماس بر اساس توافق آتش‌بس با اسرائیل آزاد شدند. شماری از زندانیان فلسطینی که قرار بود آزاد شوند به حبس ابد یا حبس‌های طولانی محکوم شدند. در این حال روزنامه اسرائیلی جراسلین پست از قول یک منبع دیپلماتیک گفته که آمریکا در تلاش است تا هر چه زودتر گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که امریکا از کشورهای عضو سازمان بریکس میخواهد تا متحد شوند که نه اسعار جدید بریکس را ایجاد میکنند و نه هم از اسعار دیگر برای جایگزینی دلار آمریکایی حمایت خواهند کرد. در غیر آن با تعرفه‌های 100% مواجه خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ترامپ قبلا هم به کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که عضویت بریکس را دارند در مورد جایگزینی دلار آمریکایی هشدار داده بود. در اجلاس اخیر سازمان بریکس که در ماه عقرب در شهر کازان روسیه دایر شده بود، مسکو در اعلامیه از تقویت شبکه‌های بانکی داخلی بریکس حمایت کرد. اما در پایان این اجلاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجه در ایجاد یک سیستم مالی جایگزین سویفت حاصل نشده است. شنونده های عزیز، با سپاس که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم محمود ضیا منصوری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. اخراج از چند طرف، پاکستان، ایران و تاجیکستان، حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه‌ای برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع از نزدیک دنبال کرده، و میوان علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ماست. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از موردهای تازه اخراج نیمه دوم ماهی گذشته بود و تنها در ماه دسامبر، اون گونه که ما میدونیم، مقامات تاجیکستان نه کمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند، که این کار حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون های بین الملل. و اونگونه که ما میدونیم، مقامات سازمان های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و به دست مرزبانان در طالبان سپردند. و این هم در حال است که بسیاری از این مهاجران، یا بگیم که پناهندگان، از ترس طالبان به تاجیکستان گریختند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود. و اونگونه که گفتم، در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم و ما اجازه بده بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که ما جستجو کردم، بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حالی که گپ میزنیم اخراج کرده، و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه ما سلام های خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف حقیقت است. چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستند، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میآید و ما به جایی که ارتباط داریم همه مشکلات را میرسانیم. تا فی الحال تقریبا بعد از اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم در سال 2025 یعنی در 15 روز گذشته به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان وام که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن به افغانستان دیپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امی راجستر پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان دیپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و دیپورت شده باشن. این خبری را که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده، من موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود دو ساعت پیشتر یا سه ساعت پیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان را میدیدن، بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن. حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان را برده، چون تفلکش بیرون بوده پلیس آمده برده ایشان و تفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش اوناس را بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خوب در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحات هست مثل پی او آر و ای سی سی و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست است این؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراج پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنن. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر و خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات میگویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند و یا مثلا غیر قانونی به کاری مشغول شدند یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگویند که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم، هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این را میشنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاج برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و آنها را برمیگردونند، هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سببی اونا به دست بیاریم، از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبا هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با آنها در تماس شدیم که یک چیزای اگر در این مورد به ما بگوین، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ‌های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا تا گفتن ده‌ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودند. خب یک کمی اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر را همراه برادر و خواهرش بردند و مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چنین فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید و سبب اخراج هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارت پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه می شد و این قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد برانگیخت و مردم زیادی رو به خشم آورد و بخصوص مثلا در صفحه های رادیو آزادی بخش تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدن یا که مثلا از دست ظلمی کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونو بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتار ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند، اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهد که اینجا زندگی کنه.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10000 از پناهجویان افغانستان و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و ایره شما توضیح بتین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارت هست. این پی او آر که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان، چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارتای پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغانها داده شده و کارتای بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستند درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستند توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغانها توزیع شده و تقریبا کسانی که این کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت‌های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت‌های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار یا را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. یه کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم کسی که کارت پی او آر داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرینی است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های
کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم بشه بیش از 600,000 افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان، اونها آیا همین کارتای ای سی سی رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اونها نه کارت ای سی سی دارن و نه کارت پی او آر دارن. یک اینطور من گفتم میدارم در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60%شان یا 70%شان 65% به ویزا آمده باشن، دیگر ها اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن و کسانی که به ویزا هم آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که همون ویزاهای خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشن، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستن، صرف ثبت یونیسیار هستن و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرینی که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین است یا مهاجرین دیگه را هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزه دارن اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزه داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزه هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به او به اونوا هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم، اونم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فوراً بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشون مثلا در کشور خودشون امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فوراً به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته UNHCR اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا ناناوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده شون فرزندان خردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد، همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن، بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می بدرستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن، گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت، اونا در ماندن در پاکستان، ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودک ها، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه میگه که الان پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودام میره، در بازار هم میگرده، همه میگه یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم و پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیگه تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه‌های همسایه‌شان زندگی می‌کنند. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن در وحشت هستند. یک چیزی را شما پیشتر یاد کردیم که یک تعداد افغان‌ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان‌ها بر ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزای خود روان میکنن ویزایشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان‌ها فکر میکنن که به ویزا آمدن و ویزایشان که است اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. همون یک تعداد افغانایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است دیگه، چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزه شان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک تمه و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ای را بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن. ولی یه آپریشن ها یا یه عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن. فامیلا، تفلا، کلانا، خانما، باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشد بعدها فامیلا یا خانما یا تفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینم بخواب پلیس آمده اگر ما را از خانه میبرن دیگه. این یک جنجال های بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت استراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان به جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما ایلا کردن ایجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
مهمان آزادی.
شنوندای عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان، به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، از اینکه ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنوندهای رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علم فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رای دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی، آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوی جان دقیقاً یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد اینا. همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که من خب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون، در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر از امی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تاثیرگذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگارا نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین در مکتب. باز خودم برعکس برم، اما تو یک بچه عاجز که همیشه همو قوانین و اصول چیز رفتارش همیشه مراعت میکردم، که بچه عاجز بودم. منتها در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود از جایش است که هر کدام ما شما به یکی دیگه احترام داریم و داشتیم، منتها من شاهد هستم که در مربای مرچ که میامدی بسیار شوخ بودی.
مربای مرچ خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذشتاندیم و شوخی که نمی کردیم جاوی جان، بازو برنامه اونم قسم با اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگم یک چیز یادم است که امی کسایی که در برنامه نا وقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقاً اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره سر نوخ می رسید. از ما مشکل مکتبم بود و مشکل دانشگاه بود، یا نوخت می آمدم یا وقت می رفتم. خب منتها تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید آتر جان.
فراموش نمیشه که
پیمان صاحب موتورسیکل و بایسکل خود که می آورد جایی نمی افت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا میکرد حتما بلاک میکرد، رای عبور و مرور بلاک میکرد یا سپیاده روه.
باز که پرسانش میکردیم یادش بخیر، میفتیم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده، میگفت خود جایی نیفتیم موتورسیکل استاد میکردم.
یا جاوی جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود، نفر می آمد می گفت موتر سایکل تا پس کن.
آه می گفتم رای موتر گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود، والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوی جان وطنت وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک همون کشور و مردم و کار و زندگی خود احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به یک کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست میباشه، تا مدت زیاد را میباشه تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، دمیشه کدام بگویه که نه ولن مشکلات نبود، مشکلات بود، منتها با مرور زمان که آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته آدم بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن با قوانینشان، با زندگیشان، با همش. اینجا مثل افغانستان نیست دیگه، که در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو دقصش نیستی، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی، وام یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از اون مسئله. اما اینجا بسیار جدی هستند، بسیار جدی، و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا خود عیار بسازی با اونم شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که از یک مسلک همین تغییر مسلک، مثلا حالا حتما در امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیوگرافی مرا امی دفتر مهاجرت خوانده بود، باز اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارولینا است فراهم ساختن. باز من رفتم امروز از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدیوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم. واقعا قدردانی و اینا صورت گرفت. امروزشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر امروز از اونا ما ادامه می دادم باز من نمیتونستم که کار بکنم و زندگی خود بسازم. مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بودم با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بدی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه. با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود.
حال مصروف کار دیگه هستی؟
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ در امریکا هست سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاده از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا همراه ما کار میکنن. روزایی که رخصت میباشم، روزای هفته کوشش میکنم که باز رخصت بگیرم، باز میرم اوبر میکنم همین درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش هایی را در او داشتی؟
جاوید جان در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیادی را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود من تمثیل انجام دادم، در از رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم همراه هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم یا که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه به یک برنامه دیگر بود به نام آشیانه و همراه هنرمندا تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم، واقعا اگر بگویم از 1000 نمایش رادیویی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه های تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی میکردم و نمایشات در او برنامه جا داده میشد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود. با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را میساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که 10 قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که 10 قسمت دیگه شد باز ما تولید شد منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی. در اون سریال نقش بازی کردم با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده های بسیار زیاد در سراسر جهان داره. و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بخاطر بوتیسیا، با به خاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنات تیار کردن. و در فیلم هایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره هم امروز هم، و فیلمی که بازی کردیم فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت، فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه است، یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است و فیلم های دیگام بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم، منتها دقیقا فعلا نامشان یادم نیست.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های طنزی که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگ ها خودت همه داشتیم و آهنگ های جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشار رو می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان رو می داشتی، یادت هست نه؟
دقیقا جوی جان از آهنگای تنزی گفتین.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا مزو روزا مشنوی و یک خاطرت به یاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست. برنامه مربای ماش واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میکردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینیم، شاهد هستین، شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا، باز آهنگ که میشد، نوبت آهنگ که میرسید، باز امی آهنگ که میخوندم دیگه، همه تو خوب صحیح خود اعلام میکردم دمی آهنگ، امو مسیح که بر ما شما میدادین بزرگ که من میخوندم. باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر میگفت یار راته امو تو از دل میخونی، امو تو از دل میخونی،
چشمارم بعض وقتا پت میکنیم
بیشم تو بسیار شیخیان میگن لوگری دیگه، تو از دل میخوانی همه تو خدای الان. بعد من گفتم خب همی موسیقی خواه اصلش از همون لوگر بوده دیگه، هم تو کازات نخوندی خدای الان نکدی بازو دیگه ایت موسیقی نشد دیگه. واقعا بسیار خوش میگذشت و آهنگا دیگه خیر، ما تجربه کار از یاد من ندارم، ما هم نداشتیم، ما هم واقعا منتها کار بود که باید میکردم، باید میخوندیم کل ما با جمع دیگه. خوش گذشت واقعا جاوید جان، اگر بگویم که او زمان ها دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه، واقعا یک زمان بود، یک زمان طلایی نه الماسی بود وقت گذشت دیگه.
دقیقاً خاطرات خوش و تلخ از زندگی، از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری؟ خاطره تلخ چی هست؟ خاطره شیرین چی هست؟
جاوید خان سوال بسیار خوب. خاطره تلخم که هیچ وقت یادم نمیره، من یک اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی، انتقاد داشتم سر شاروالی کابل، همیشه یک برنامه انتقادی بود، مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم. این برنامه شب قد شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد به من گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفک بسازی؟ من گفتم رئیس گپ چی از خیرتی خواست؟ گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی، با سر دولت انتقادم میکنی، یک قسم خونه میشه. من گفتم گپ چی از حال چی شده خاله؟ گفت شو یک برنامه نشر شده، وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و رئیس عمومی هم در آروسی بوده، بر از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنین، کلش انتقاد سر شاروالی کابل، انتقاد یعنی شاروال به ما زنگ زده و ما مجبور نه به خودت زنگ زدم، بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو قطع کو. راستی همون شب برنامه ما قطع شد، بعد از او برنامه را قطع کردن برای 3 ماه و به ما اجازه ندادن که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به ما گفته شد که میتونی یک برنامه دیگه رویش کار کنی که از نرم باشه، آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل. یعنی اجگاهی فراموش ما نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت، اما از طریق فشارهای مسئولین دولتی، وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل اینا اجازه ندادن که ما برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم و در خدمت مردم خود باشیم. این واقعا یک خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از امو وقت شد. خاطره شیرین سراسر شیرین بوده، سراسر خاطره شیرین بوده. امی که ده رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم یا برنامه میساختیم، همش خاطره بوده، همش خوش گذشته بر ما، هیچگاه فراموش هم نمیشه.
ما هم یادم است که بر اولین بار در تلویزیون ملی که خرد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی، خدا ببخشه، اموین امانه یک نقش بر ما خود داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم، اگه یادت باشه. باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چیخ اخ، یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه. و جالب بود که ما و تو او را در مو تمثیل خواندیم، تمثیل کردیم، گفتیم بلند و گفت نهیره توری نگویم.
دقیقا یادم آمد جاوی جان، یارا بسیار اگه حافظی خوب داری. بیبی سرک برک بود نه؟
آه گفت در موتر بود. پشت موتر میدویدیم، این بیتفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا از پشت موتر ها میده، باز ما امید نقش بازی میکردیم که از پشت موتر میدهیم. یک دفعه باز زبین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که آخ اوگار شدم. ایجا ما همیم تمثیل کردیم، گفتیم آخ از موتر افتادم اوگار شدم، گفتیم توری نیست.
دقیقا ما باید رو تمثیل شما میکردیم، ما هم جمله را خواندیم.
زنده باشی رات جان. برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره. مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی، چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در مقابل مردم، در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان، این طبیعی است که برسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره، سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودم، سر فرهنگ تاثیر داشته. یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم، شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم، در چنین یک حالت نمی بودم. این طبیعی است که هنر بسیار زندگی مرا ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق ازمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تاثیر بسیار زیاد داشته. این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود، به فرهنگ خود، به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم، این کلش تاثیر هنر است، تاثیر رسانه است.
تشکر راتب جان. حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه استی، یعنی بیخی یک جدا از هنر، چقدر بر یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق میورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه، چقدر برات سخت تمام شده در این چند ساله که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی، در جامعهت میباشی، با هنرمندا میباشی، خوش میگذره، اوقاتت خوش میگذره، خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی، برای وجدانت، برای زندگیت آرام میباشی، یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت، یک چیز را میتی به مردمت، یک آگاهی، یک پیام، یک چیز را و میاموزی و در جمع از همکارا میباشی، زندگی واقعا خوش میگذره، با هم بودن، دیگه قسم زندگی میگذره. نه جاوید جان، اما وقتی که دور میباشی از هنر، از سینما، از همه چیز، وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم، امی سینما میبود، فلم میبود، تولید برنامه میبود، چقدر زیاد پیشرفت میکردیم، چقدر زیاد برنامه میداشت، چقدر زیاد با مردم خود می بودیم. این واقعا یک افسوسی است که همیشه هم روی ما است و خود بود. دیگه خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود را رشد بتیم، برنامه های تلویزیونی خود را رشد بتیم، دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه های تفریحی دارن، که برنامه های تفریحی را ببینن، تولید شوه و بخندن و خوش باشن.
بسیار عالی.
خنده گم شده امروز جاوید جان.
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها، حالا همراهشان در تماس هستی؟ کجا هستن؟ میبینیشان؟ یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه؟ یعنی به تماس هستی همراهشان؟
من همراه همکارایم در تماس هستم، همراه یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن، گاگای صحبت میکنیم، نوران صاحب، جناب پیمان صاحب، صدیقه جان تمکین در امریکا زندگی میکنن، همراه از اونا تو دیدار نداشتیم، منتها تلفنی تماس داریم، همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم. و منان جان امیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا، همراهشان گاگای صحبت میکنیم، خوب هستن. و او روزای قبل همراه همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن، تمثیل میکردن، ستاره جان امینی، همراهشان صحبت کردم، اونا هم در امریکا زندگی میکنن، خوب هستن. دیگه همراه همکاران هم قسم صحبت داریم، همراه شما صحبت میکنیم، تماس های ویزا خوب داریم،
خوش شما تو همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، بله، قسم میکنم اینه در برنامه اینه گپ زدیم.
بله بله بله، دیگه خوب هستن، همراهشان تماس تلفنی داریم، منتها از نزدیک در زمینه مساعد نشده که تال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شبه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او روبروز، چقدر برای یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستن. فکر کنین جاوید جان که سریالایی که در تلویزیون ملی بود، سریال‌ها را بسته کردن، اما چینل یوتیوب شه بسته کردن. سریال های بسیار عشق پیری که من در او سریال نقش بازی کرده بودم، اما سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود، چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه، یعنی سانسور شد دیگه، نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اونا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و این بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، من تا امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای یک کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما، بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. و هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوید جان، اونا بیچارا از همو مشکلات خود چیزی گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خود، اما تمثیلی که دارن، اما چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده. یه واقعا دردآور است. آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دور هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچ تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از اینکه دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی، از شما تشکر. برای شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین جانتان جور، خداوند شما را همیشه موفق داشته باشه، با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.